أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وارد میشیم در آخرین و چهارمین تنبیه در از تنبیهات اصل براءت. چون فاصله افتاد در قالب چند جمله عرض کنم خدمت عزیزان که بعد از این که گفتیم هر جا در اصل تکلیف شک کنیم، اعم از این که تحریمیه باشه یا وجوبیه، ما قائل به جریان براءت هستیم. مواردی رو مطرح کردیم، بعد وارد شدیم در بیان امور مهمی که در ارتباط با اصل براءت بود. اولین تنبیه رو با این عنوان مطرح کردیم که اصل براءت اختصاصی به شبهه حکمیه نداره، در بسیاری از موارد در شبهات موضوعیه هم جاری میشه. بعد تنبیه دیگری رو در رابطه با حسن احتیاط مطرح کردیم که الاحتیاط و حسن علی کل حال، و بعد هم به دنبال آن رسیدیم سراغ کیفیت احتیاط در عبادات. خاطرتون هست، حالا این رو برای اینکه سید بحث روشن بشه وسط بحث برخواهیم گشت، آخوند رحمت الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول بعد از این که فرمودند احتیاط در عبادت عبارت از اتیان عبادت به قصد امر احتمالی است. همین که احتمال بدیم امری وارد شده به قصد امتثال اون امر احتمالی، اگر عمل رو انجام دادیم میشه احتیاط، وگرنه اگر امر جزمی به یک عمل تعلق بگیرد، این امر جزمی هم خواه وجوبی مثل امر به نماز صبح، خواه استحبابی مثل امر به نماز شب، اینجور جاها ایشون فهمدن نه تنها جای احتیاط نیست، بلکه مخل به احتیاطه. اونجا دیگه عمل میشه واجب نفسی یا مستحب نفسی. هیچ کس نمیگه من احتیاطا نماز صبح میخونم، من احتیاطا نماز شب میخونم. نماز صبح واجب رو میخونه یا نماز شب مستحب رو میخونه. از اینجا آخوند وارد شد در تنبیه چهارم از تنبیهات اصل براءت. این تنبیه چهارم از تنبیهات اصل براءت عبارت است از اخبار من بلغ، فلا عرض خواهم کرد، یا به تعبیر دیگه شما میگید تسامح در ادله سنن. این اخبار من بلغ یا تسامح در ادله سنن از جمله مسائلی است که در بین علما خصوصا متأخرین رائجه. اهل سنت هم در فقه و اصول، علمای اهل سنت در فقه و اصول این مسئله رو به عنوان مسئله العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال، اعمال مستحبی، عمل به خبر ضعیف در اعمال مستحبی به این عنوان. شما میگید تسامح در ادله سنن اخبار من بلغ، اونا میگن العمل به عنوان العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال، اعمال فی این عنوان رو هم اونا دارن که در واقع همین بحثه. تاریخچه ای رو من ابتدا عرض کنم براتون، برای که تاریخ ها رو میخوام بگم. عرض کردم در بین متأخرین این رائج و در واقع علما باب خاصی رو براش قرار دادند. چند نمونه رو خدمت دوستان عرض بکنم، از جمله مرحوم شهید اول. خب شهید اولی که متوفای سال 786 هستند، شهید اول رحمت الله تعالی علیه متوفای 786 هجری قمری، ایشون در کتاب ذکرا. مرحوم ابن فهد هلی که بعد از شهیده متوفای 841، ایشون هم در کتاب عدت الدائیشون. بعد از ابن فهد هلی شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه متوفای 966 در کتابی به نام الدرایه، بعد از شهید ثانی شیخ بهایی رحمت الله تعالی علیه متوفای 1030 در کتابی که به نام الاربعین نوشته. تا بیایید متأخرین که شما کتابهاشون دم دستتون هست، مثل شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه متوفای 1287 در آخر بحث متاجر، در پایان بحث متاجر، به دنبال ایشون شاگرد شیخ انصاری مرحوم شیخ موسی تبریزی نویسنده اوسق شرح رسائل، پس مرحوم شیخ موسی تبریزی متوفای 1307 در اوسق الوسائل که شرح بر رسائله، به اینجا که به این بحث که میرسه باز مفصلاً وارد شده و در نهایت کتابی که محور بحث ماست مرحوم آخوند اب نداره. این شیخ بهایی رو قبل از شیخ انصاری هم. خب مرحوم شیخ مرحوم آخوند که صدش چند سال پیش گذشت دیگه، متوفای سال 1329 در کفایه که اینجا عرض کردم دیگه، وقتی رسید کیفیت احتیاط در عبادات رو مطرح کرد، به این بحث رسیده و بحث اخبار من بلغ یا همون تسامح در ادله سنن رو مطرح میکنه. کدوم ها؟ نه، از ابتکارات نیست، منتها ایشون بیشتر توسعه داده، ولی از قبل هم بوده. صده سوم و چهارم در قالب عباراتشون اومده، ولی اونی که پرورش داده شهید اول، بعد از او تازه شهید ثانی بیشتر، ولی شهید اول هم داره و حتی مثل مرحوم هلی هم داره ابن فهد. خب حالا بخوایم این بحث رو مطرح کنیم، یه مقدمه ای عرض کنم خدمتتون و اون اینه که ببینید، برای حکم به وجوب یا تحریم چیزی که اینا رو بگید، بهشون بگید حکم الزامی که مخالفتشون جائز نیست، برای حکم به وجوب یا تحریم چیزی نیازمند دلیل قاطع و جامع شرایط هستیم، وگرنه نمیتوان به وجوب یا حرمت شیء فتوا داد. این روشنه، ما باید آیه ای، روایتی، دلیل قاطعی با شرایط که فرض کنید اگر روایتی هست در مقام بیان حکم واقعی باشه، نه تقیعی، و دلالتش هم هم سند درست باشه هم دلالت جامع شرایط باشه، اون وقت میتونیم حرمت یا وجوب رو استفاده کنیم. اما در مورد حکم به استحباب یا کراهت چیزی، به چنین دلیلی نیاز نیست، بلکه ادله‌ای که بر این دو حکم دلالت می‌کنند هست. جای تساهل و تسامحند. در اینجا خیلی مطلب خشخاش نمیذارن، خیلی دقیق نیستند. وجه این که جای تسامحه و جریان تسامح در ادله ای که بر کراهت یا استحباب دلالت می کنند، این جریان تسامح از مجموعه ای از روایات استفاده می شود که از اونها به اخبار من بلغ تعبیر می کنند. این اخبار من بلغ رو که تعداد زیادی از روایات هستند، مرحوم شیخ حر عاملی در جلد اول وسائل باب 18 از ابواب عبادات، پس همون اول وسائل، پس الوسائل جلد اول باب 18 از ابواب عبادات، روایاتی را آورده که این مضمون از اونها استفاده میشه. خب میدونید این روایاتی که معروف شدن به اخبار من بلغ مدلول این روایات عبارت از این است که حالا صحیحه هشام بن سالم معروف ترین نشنه که عرض خواهیم کرد و ازش استفاده خواهیم کرد، مدلولشون اینه که هرگاه به مکلف خبری برسد که بر ثبوت ثوابی بر انجام یک عمل دلالت کند، فرض کنید خبری به او رسیده که هر کسی مثلا شب جمعه زیارت امام حسین داره اینقدر ثواب میدن، 4000 تا درخت براش در بهشت کاشته میشه، هر کسی فلان عمل مستحبی رو مثلا دستاشو قبل از غذا بشوره چقدر از فرشته ها براش دعا میکنن، ثوابی برای عمل. پس خبری برسه که بر ثبوت ثوابی بر انجام یک عمل دلالت کند و اون مکلف به خاطر همین وصول خبر بر ثواب اقدام به انجام اون عمل بکنن برای رسیدن به اون ثوابی که وعده داده شده، نه به انگیزه های دیگر. همون ثواب وعده داده شده به او عنایت میشه، هرچند چنین خبری واقعیت نداشته باشه و از پیامبر یا معصوم دیگر صادر نشده باشه. اینو میگن من بلغه. عرض میکنم برای اینکه با اعتماد به چنین خبرهای ضعیفی حکم به ثبوت ثواب شود، لازم است در بین اخبار من بلغ روایت یا روایاتی که از نظر سند صحیح یا حسن هستند وجود داشته باشه و دلالت روشنی هم بر این مطلب داشته باشه. پس این مقدمه. شما اگر میخواید از اخبار من بلغ استفاده کنید بر این که خبر ضعیفی اگر به شما وعده ای داد و شما بر اساس وعده خبر ضعیف عملی رو انجام دادید، اون وعده ای که به شما داده شده به شما داده بشه، این باید ما دلیلی برش داشته باشیم. اتفاقا میخوام بگیم بله، و با بررسی و مطالعه صورت گرفته در اخبار من بلغ معلوم می شود که برخی از این اخبار دارای سند صحیحی هستند، اصلا به این عنوان معروفند، مثل صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام. هشام ابن سالم خب از شخصیت های ممتازه. ببینید در مورد حالا افراد دیگر سند جای خودش که همه شخصیت های برجسته در مورد شاب بن سالم مثلا در کتب رجالی او را هم به نحو خاص توصیف کردن. در موردشون میفهمن که آقا ثقتون ثقه من الفقهاء الاعلام الرؤساء الذين يا رؤساء المعخوذين منهم الحكم والفتيا والحلال والحرام الذين لا يتعنوا فيهم بشيء. یه تعبیرات اینجوری که هرچی میگن گفت پذیرفته میشه، طعنه در مورد اونها وارد نمیشه. علاوه بر توصیق خاص، توصیقات عامه هم در مورد ایشان جاریست. توصیقات عامه اون سه چیز میدونید، این که ورود در سلسله اسناد نوادر الحکمه، ورود در سلسله اسناد تفصیل علی ابن ابراهیم قمی، نقل مشایخ الثقات از وی. پس یه شخصیت اینجوری با این جایگاه رجالی که هم توثیق خاص داره هم توثیق عام داره، داره از امام صادق نقل میکنه و از کردمان بقیه افراد هم که در سند هستند از همین قبیلن. پس سند صحیح هست. در اینجا هم فهمد که من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب. پس هر کسی که از پیامبر چیزی از ثواب بر انجام اعمل برسه، فعمله کان اجر ذالک له و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. این متن روایت، پس سند کاملا صحیحه، متن هم که کاملا روشن. من بلغه عن النبی شیء من الثواب. فرض کنید حالا مثلا برای عملی ثوابی از پیامبر نقل شده، هر کسی دستاشو قبل از غذا بشوره فلان، هر کسی وضو قبل از خواب بگیره فلان و و و، او هم فعمله در بعضی از موارد داره طلب ذالک، حالا در این روایت داره فعمله کان اجر ذالک له، اجر اون عمل برای اوست و این کان رسول الله لم یقله. اینجا در رابطه با مضمون اخبار من بلغ اختلاف شده. از این اخبار چی میفهمیم؟ اول بریم سراغ نظر محور بحثمون. آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه که خوندید و حالا امتحانش هم دادید و شهریش هم سالها میخورید. ایشون نظرش اینه که مستفاد از این روایات این است که عملی که ثوابی بر آن از سوی معصوم علیه السلام ولو در ضمن خبر ضعیف رسیده، یک عمل مستحب به نفسی خواهد بود که لازم است مکلف آن را به قصد امتثال امرش اتیان کنه. اینجا دو تا نکته رو بگیم بعد حالا تعلیل آخوند رو. این که یک عمل مستحب نفسیه، پس این عمل با عملهای مستحب دیگری که صراحتاً امر استحبابی دارن چه فرقی داره؟ آخوند فهمد که تنها تفاوتی که بین این عمل مستحبی و اعمال مستحبی دیگر وجود دارد این است که در موارد دیگر که عمل مستحبیه هر دلیلی بر استحباب یک عمل دلالت میکنه. فرض کنید مثلا دلیلی مثل قم اللیل الا قلیلا میاد و ازش شما استفاده میکنید امر استحبابی نسبت به نماز شب رو، چیز دیگه ای رو دیگه نمیرسونه. یک دلیل بر استحباب یک عمل. اما اخبار من بلغ مثلا دیگه اخبار من بلغ بر استحباب عمل خاص دلالت ندارن یا اختصاص ندارن، بلکه به نحو عموم مستحب بودن هر عملی را که خبری هر چند ضعیف بر ترتب ثواب بر آن دلالت کرده باشد دلالت می کنند. پس این یه نکته نسبت به این عبارت آخوند. پس اخبار من بلغ میخواد بگه اون عمل مستحب نفسیه، اما اسمم نمیذاره رو اون عمل. هر عملی یه جای خبر ضعیفی در مورد مثلا شونه زدن موی سره میگه مستحب، شونه زدن موی محاسنه مستحب، نگاه کردن به آینه است. هر عملی که ثوابی بر اون گفته شده و شما بر اساس این که بخواید به اون ثواب برسید عمل رو انجام میدید میشه مستحب بر اساس فرمایش آخوند. اما در رابطه با مستحبات دیگه نه، هر دلیلی استحباب یک عمل رو، کاری به اعمال دیگه نداره. عمل دیگه میخواد مستحب بشه باید دلیل مستقل خودش رو بیاره و امر استحبابی به او تعلق بگیره. این یه مطلب در اینجا. مطلب دیگه این که ایشون فهمد که این عمل عمل مستحبیه وقتی خبر ضعیفی بر او قائم شده و ثوابی مترتب کرده و اون عمل به قصد امتثال امرش اتیان بشه. لذا ببینید، زیرا تعلیل این جمله اخیر رو میخواییم بگیم فعلا، زیرا مستحب عبادی نیز همانند واجب عبادی نیازمند قصد امتثال امر. خب چطور شما در واجب به قصد امتثال اون عمل واجب امر عمل واجب انجام میدید، این مستحب رو هم به قصد امتثال امرش اتیان میکنید، ولی اگر امتثال امر نباشه استحباب عبادی نخواهد بود. این هم از این مطلب. مثلا نه به قصد دیگر، فرض کنید مثلا شستن دست ها قبل از غذا گاهی به قصد امتثال امری که به آن تعلق گرفته انجام میگیرد، گاهی به قصد برطرف کردن میکروب های دست صورت میگیرند، گاهی به قصد مثلا خنک شدن صورت میگیره. نیت ها فرق میکنه. اگر به قصد امتثال امرش باشه این میشه اون مستحب نفسی که دارای امر استحبابی بود و شما به قصد امتثال اون امر انجام دادید، والا اگر به قصد های دیگه باشه نه، دیگه نمیتونید بگید عمل مستحبی رو من انجام دادم بس ثوابشم بدید. اون ثوابی که مترتب بود ماله انجام عمل با قصد امتثال امر استحبابی بود، نه انجام عمل به انگیزه های دیگر. خب حالا بعد از این که این بین پرانتزهای فرمایش آخوند روشن شد، بر میگردیم. ایشون گفتن که ما از این روایات استفاده میکنیم استحباب نفسی رو، نه انجام عمل به نفع احتیاط و اینها رو که در این بحث مطرح خواهد شد. ایشون میگه استحباب نفسی، وجه استحباب نفسی بودن این عمل از نظر آخوند دلیل، وجه استحباب نفسی بودن عملی که بلغه ثوابون، ثوابی بر اون رسیده، تمسک به اطلاق روایاتی مانند صحیحه هشام. صحیحه رو نوشتم تا الان بتونیم ازش استفاده کنیم. ببینید در روایت امام صادق چی فرمود؟ فرمود من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله. امام علیه السلام به نحو مطلق فرمودند فعمله و قیدی مانند احتیاطن یا لل احتیاط و امثال اینها نیاوردند، مطلق فعمله ثوابکی بر یک عمل به طرف رسید، مکلف هم همون عمل رو انجام داد. و در ادامه فهمیدم کان اجر ذالک له، پس و در ادامه فرمودند کان اجر ذالک له. این ذالک معلومه دیگه، ظاهرش، ظاهر تعبیر این است که مشارون الیه این اسم اشاره همون عملی است که ثوابی بر آن مترتب شده بود، ثوابی مترتب شده بود، شما هم به انگیزه رسیدن به اون ثواب انجام دادید. حالا امام فهمد که کان اجر ذلک له، بقیهش هم که و این کان رسول الله لم یقله. خب معلومه وقتی این دوتا رو کنار هم قرار بدید، امام از سوی مطلق فرمودن فعمله، ظاهرا هم ثواب هم مترتب شد بر خود عمل، درست شد؟ پس عمل، عملی که به نحو مطلق در کلام امام علیه السلام وارد شده بود، این عمل مطلق خود عمل، نه عمل به قید احتیاط، نه خود عمل دارای ثوابه. امام فرمودن کان اجر ذلک، ثواب اون عمل رو به این مکلف میدن. یعنی ثواب بر نفس چنین عملی مترتبه به نحو مطلق، نه با قید و شرطی. و روشن است که ترتب ثواب بر نفس یک عمل، یه عمل خودش به عنوان یک عمل وقتی ثواب داشته باشه بگی کاشف از استحباب نفسی اون عمله. پس کاشف از استحباب نفسی اون عمله. با این بیان پس نظر آخوند این شد که عملی که ثوابی بر آن از سوی معصوم ولو در ضمن خبر ضعیف رسیده، یک عمل مستحب نفسیه. خب وقتی شد مستحب نفسی، در ادامش معلومه دیگه، همون اول نتیجه استحباب نفسی عمل رو فهمیدیم، اون اینه که مکلف اون رو باید با قصد امتثال امرش، امر استحبابی اون عمل انجام بده، و الا با انگیزه های دیگر انجام بده به اون ثواب نخواهد رسید. این میخواد اون ثواب مترتب شده بر اون رو، اون ثواب خبر داده شده رو برسه، باید به قصد امتثالش انجام بده. این فرمایش آخوند بود در کفایه. و البته ایشون اول با یه احتمالی این مطلب رو مطرح کردن، بعدن بعد از اینکه بحثی کردن، این قلطه قلطه کردن، اینو دیگه تثبیت کردن. نظر نهایی آخوند اینه که بله، اون عمل میشه یک عمل مستحب نفسی که به قصد امتثال امرش باید اتیان بشه، و اگر به قصد امتثال امرش انجام داده شد، اون ثوابی که وعده داده شده مترتب بر خود عمله، و این از ظاهر اخبار استفاده میشه، و دلیل بر استحباب نفسی ظاهر اخبار با توجه به اطلاقی که نسبت به عمله در اونجا هست. اما آیا همینه، این میشه عمل مستحبی یا نه، این استفاده رو نمی کنیم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.